سلام بر بینندگان عزیز و به نام خداوند هستی بخش تشکر دوباره از شما که به برنامه دیگری از برنامه های پرتو نور توجه می فرمایید. برنامه امروز رو اختصاص دادیم به بحثی پیرامون قرآن و رمضان. از اینجایی که در ماه رمضان به اصطلاح قرآن نازل شده، فکر کردیم که خوب است که در این ماه بتونیم در ارتباط با خود قرآن مسائلی رو که ممکنه در ذهن هر کدوم از ماها مسلمانان باشه مطرح کنیم. و قرآن خودش رو کتابی میمونه مشخص میکنه که خوندنش آسان است و فهمش آسان است و مبین هست، و ولی میبینیم با توجه به این مفسرین زیادی نظرات متفاوتی در احکام در ارتباط با آیات محکم و متشابه دارند و در ارتباط با همینطور جبر و اختیار دارند، این چیه اون چیه، و متاسفانه این باعث سردرگمی مسلمانان شده. اونایی که انتظار دارند که به اصطلاح یک چیز آسانی در اختیارشون باشه، قابل فهم باشه، مواجه با یک همچین جوی شدن در چند دهه گذشته. میخوام ببینیم آیا اینها یک تناقض‌های واقعی هست یا یک تناقض‌های ظاهری هست که ممکن است به خاطر استفاده از لغاتی که ممکنه مفهوم جهانی یونیورسال نداشته باشه، ما دوچار یک همچین سردرگمیایی میشیم. فکر کردیم که در ارتباط با این مسئله از آقای بازرگان خواهش کنیم تشبیرن طبق معمول ما را کمک کنند و شروع کنیم ببینیم مثلا قرآن و رمضان چه ارتباطی با هم دارند. لطف کردید، خیلی ممنون آقای بازرگان.
خب به نام خداوند جان و خرد، با سلام مجدد خدمت بینندگان گرامی. بله، همینطور که اشاره شد، ماه رمضان به عنوان ماه نزول قرآن در آیه 184 سوره بقره نامیده شده. یعنی اصولا نام رمضان با نزول قرآن مترادف هستش و قرآن هم توصیه کرده شرافت این ماه، ماه رمضان، عمدتاً به خاطر نزول کتاب هدایت هست. سوالی که مطرح کردند در واقع یک تناقض ظاهری است بین اونچه که خود قرآن مطرح کرده که این کتاب خیلی آسانه، میگه لقد یسرنا القرآن للذکر، ما خیلی آسون کردیم این کتابو برای تذکر گرفتن، یا میگه این کتاب مبینه، بیناته، به لسان عربی، خود کلمه عربی یعنی واضح، آشکار، سلیس، روان، میگه اعوجاجی کجی درش نیست، مثل مسائل پیچیده کلامی و فلسفی نیست. و فرامونش را ده ها بار در قرآن بر این که این کتاب ساده است تأکید شده، تصریح شده. از یه طرف خب مردم شاهد اختلافات طولانی مفسرین یا اهل کلام و نمیدونم بحث‌های فلسفی که آیا جبر اختیار و نهله‌های مختلف دینی که پدید آمدند. این سوال مطرح هستش که مسئله چیه؟ این کتاب بالاخره ساده است یا مشکله؟ واقعیتش اینه که این کتاب در یک سطح اصولا نیست. در خود قرآن در همین آیه 184 که مربوط به نزول قرآن در ماه رمضان توضیح میده که این کتاب سه لول، سه سطح داره. هدن للناس، برای توده های مردم، ناس یعنی همه مردم دیگه، زن و مرد و عالم و عامی و پیر و جوان و همه دیگه. هدن للناس یعنی هدایت های عام داره، صرف نظر از جنسیت، صرف نظر از سواد، همه میفهمن دیگه، دروغ نگو، به حقوق مردم تجاوز نکن، عدالت داشته باش با مخالفت خودت، عفو بکن، اینا خب چیزای پیچیده‌ای نیست که هر انسانی میفهمه، یعنی با فطرت انسان سر و کار داره. پس بخش اعظم قرآن، پیام‌های اصلی قرآن قابل فهمه برای همه هست. این لول اولیشه. دوم میگه و بینات من الهدى، هدایت‌های تبیین یافته تر با جزئیات بیشتر پیشرفته تر، مثل هر رشته‌ای در هر کاری، هر رشته علمی یا هر حرفه یا هر صنعتی، هر چقدر جلوتر آدم بره خب طبیعتاً بیشتر مسلط میشه تو اون کار. توده های مردم که معمولاً خیلی اهل مطالعه و تدبر نیستن که کارشون دارن میکنن، زندگیشون میکنن، بنابراین اون چه که گفتن از این کتاب یه آگاهی های پیدا کرده، اون میشه هدن للناس. ولی اگه کسانی ذوق داشته باشن، علاقه داشته باشن، برن مطالعه بکنن، بررسی بکنن، پس به پیششو ببینن، تدبر بکنن، تحقیق بکنن، طبیعتاً به یه مراتب بالاتری میرسن دیگه. سوم میگه والفرقان. فرقان از همون کلمه فرق دیگه، تفاوت. یعنی شخص یک قدرت تمیز و تشخیص و فرق گذاری میتونه پیدا کنه، یعنی یه شخصیت قرآنی پیدا میکنه، یعنی از اون بیس ها، پایه های اولیه و اصولی که گفته شده بینات من الهدى، به جایی میرسه که دیگه شناخت پیدا میکنه، خودش میتونه در مسائل مختلفی که قرار میگیره، مواضع سیاسی رو چگونه اتخاذ بکنم، نمیدونم، سوالاتی که پیش میاد، مسائل جدیدی که تو هر دوره پیش میاد، دیگه مثل طلاسازا که یه محک دارن که عیار طلا رو تعیین میکنه، فرقان هم همینه. سوره‌ای هم در قرآن رام فرقان داریم، آدمی است که دیگه بلد فرق بذاره چه چیزای حقه چه چیزای باطله، یعنی به یه مرحله خودش شناخت میرسه دیگه. در واقع قرآن چون در این سه سطح هست، طبیعتاً خب هر چقدر آدم بالاتر بره خب مسائل گسترده تر میشه، دامنش فراختر میشه. اختلافایی که اتفاقاً به وجود آمده اختلاف ها بین تودای مردم نیست، اختلاف سر جبر و اختیار بین اهل کلام، اونایی که به هر حال این کتابا رو میخونن، چگونه میبینن. مردم اصلا به این چیزا کاری ندارن. قرآن نمیدونم حادث بوده یا قدیم بوده، اینا بحث های کلامی فلسفی که آقایونی که در عمق این مسائل رفتن. خیلی اختلاف هایی که مطرح میکنه اختلافات مربوط به مردم نیست، اقشار بسیار کمی تو هزار تا شاید یکی وارد این مسائل میشن، نهلهای مختلف صاحب نظرهای جامعه هستن. وگر نه خود قرآن واقعا میگه که اگه تدبر بکنید شما پیدا میکنید. یک سخنی ظاهرا از پیامبره، یکی از اهل بیت پیامبره، میگه للقرآن عباراتون، قرآن یه عباراتی داره، الفاظیست، و اشاراتون، بعضی جاهاش اشاره است، اشاره که خب روشن نیست، داره یه چیزی رو اشاره میکنه، و لطائفون، یه لطافتهایی داره، و حقایقون، یعنی چهار مرحله. میگه ول عبارات للعوام، عوام مردم عبارات رو میخونن، اهل تحقیق و تدبر و این حرفا که نیستن. توده مردم همه گفته دروغ نگین، خیانت نکنین، الی آخر این مسائل اخلاقی، نمیدونم، داستان انبیا و امتهایی که در گذشته بودن. ول اشارات للخواص، آدم هایی که یه مقداری رفتن جلوتر، خواص هم دیگه، چند درصد مردم میرن دنبال تحقیق شناخت تو هر دین و مذهبی، میگه اشارات مال اوناست، اونا از یه اشارهی میفهمن که پیام چیه، اشاره ها رو اونا میگیرن. و اما لطائف، مرحله سوم، میگه و لطائف الاولیاء، کسانی که در واقع ولایت یعنی دوستی، عشق یعنی رابطه دیگه قلبیه، تزکیه نفس کردن، طهارت نفس کردن، دلشون پاک شده، آینه وجودشون رو در واقع تمیز کردن، زلال شدن، صافی و صیقل پیدا کردن. این دیگه از مقوله خوندن و مطالعه نیست که دانش بره بالا، با درونشون، با دلشون، با قلبشون یه لطافت هایی رو میگیرن، یه لطف هایی رو اینا برداشت میکنن، یه حقایقی هم داره در لول بالاتر که انبیا و اولیا خدا در واقع اونها رو گرفتن. یا خود قرآن هم تو نهج البلاغه هست، حضرت علی میفرمان قرآن ظاهر او عمیق و باطن او عمیق، یه ظاهر زیبایی داره یه باطن عمیق هم داره که لا یفنا عجایبه، تمام هم نمیشه این عجایب، ولا ینقضی غرایبه، اون چیزای بسیار پیچیدهش هیچ وقت منقضی نمیشه. یعنی پس یه کتاب خیلی ساده در دسترس آدمای ابتدایی، اونا در حد خودشون از این سفره رزق الهی، رزق معنوی بهره میبرند، ظرف وجودشون رو پر میکنن. هر کسی در حد خودش، در واقع از این دریای بیکران، هر کسی جامش چقدر ظرفیت داره همونقدر برمیگیره. ولی دیگه به هر حال هم تاریخ هم نشون میده که این قرآن و هم اون عربای بادیه نشین، عرب صحرایی بی سواد، دست چپ و راستش رو تشخیص نمیداده، از صحرا اومده در دوران جاهلیت این پیام رو گرفته، هم در کنارش اولوالالباب یعنی خردمندان، دانشمندان، میگه اونهایی که اهل خردند، میگه نظاره میکنن در آیات آفرینش، ان فی خلق السماوات والارض، در آفرینش این بیکران جهان هستی، لآیات لاولوالالباب، بس نشانه هاست برای دانشمندان خردمندان. کیا هستن؟ میگه الذین یذکرون الله قیاما و قعودا، اونا که نشسته ایستاده در همه حال بیدارن، متوجهن، دارن اندیشه میکنن. میگه ربنا ما خلقت هذا باطلا، خدای اینا که باطل عوضی نیست، بازی نبوده، این میلیاردها کهکشان هر کدوم درش چه قوقایی است که ما یه گوشه خلوت یکی از کهکشان ها هستیم، تازه منظومه شمسی ما. میگه اینا بعد میگه ربنا اننا سمعنا منادیا ینادی للایمان، پروردگارا شنیدیم ما این پیام رو، گرفتیم این حقیقت رو، بانک جرس رو در واقع ما شنیدیم. پس هم عوام و ناس، مردم صحرا بیابانگرد، گرفتن پیامو، هم اندیشمندانی که نگاهشون در ورای آسمان ها و عظمت کهکشان هاست، اونا هم پیامو گرفتن. پس یک کتاب معمولی بشری نیست که برای قشر خاصی، فیزیک باشه، شیمی باشه، تاریخ یا جغرافیایی، که یه بار هر کسی بخونه تمام میشه. یه عمر وقتی کتابای این چنین آدم میخونه تمام نمیشه، هی بر حسب اینکه چقدر درک و دانشش بالا بره خب چیزای جدید میفهمه دیگه. به طور خلاصه چون این ماه با نزول قرآن هست، اون موقعی که این توجهات بود، از عقب افتاده ترین امت و جامعه کره زمین در عربستان که در دوران جاهلیت بود، به سرعت 50 سال اینا پیامشون به دنیا رسید و تا قرن 4 و 5 بزرگترین تمدن علمی و شهرسازی و همه چی در واقع تا قرن 4 و 5 تمدن اسلامی بود در دوران تاریک قرون وسطای اروپا، علم و صنعت و همه چی، یعنی اون موقع جدی بودن به اونجا رسید. حالا که دیگه به این وضعیت افتاده، اختلافات و از عربستان و قطر و داعش و امثال اینها، این نتایج رو داریم میگیریم دیگه.
خیلی متشکرم آقای بازرگان. اونایی که افرادی که آشنایی دارند با به اصطلاح ادبیات فارسی، مثلا با اشعار حافظ، اشعار مولانا و یا ادبیات عرفانی آشنایی دارن، میبینیم که اینها آنچه که گفته میشه یک دستی خاصی وجود داره، خیلی بالا پایین نده. این یک دستی رو الان من اسمشو میذارم بلاغت، درست برای اینکه بتونیم بحث رو ادامه بدیم. در نتیجه اینها یه بلاغت خاصی رو داره که یه روندی رو داره. یکی که آشنا میشه با قرآن، میبینیم که اون بلاغت رو ممکنه متوجه نمیشه، یهو از زمین میبرتش بالا، از بالا میارتش پایین، میبرتش آخرت، میاره اینجا. میبینیم که شما رو مرتب در عالمهای مختلف سوق میده. اگر این رو در قالب بلاغت بذاریم، اشاره ممکنه بشه قرآن اون بلاغتی که اونها داره نداره.
بله، ببینین، اصولا آیا باید دید که این قرآن یک کتاب ادبیه مثل حافظ، مثل مولویه، که معیار ارزیابیش بلاغت باشه؟ بله، ما کتاب شعر میخونیم یا مقایسه میکنیم شعرهای مختلف رو با هم، به میزان لطافت این ظرافت ها این بلاغت های ادبی داریم میبینیم. البته خب در کنارش هم پیامی که پشت سر این بلاغت ها هستش، اشعار مولوی همه جاش خیلی بلاغت نداره ولی پیام اصلی مورد نظر او بوده. مشکل از اینجا ناشی میشه که ما اگه به قرآن به عنوان یک کتاب ادبی نگاه بکنیم، هم برای ما ایرانی ها که خب چندان آشنا نیستیم با ادبیات عرب، هر چه قدم بلد باشیم قرآن رو بخونیم لاغل این ظرافت ها رو نمیفهم، برای که توی اون خط نیستیم، این درس های ادبی رو نخوندیم. طبیعتا اگر کتاب ادبی بود برای ما ایرانی ها لاغل چندان قابل فهم نبود. ولی عرض من اینه که اصلا این شیوه غلطه که یک کتاب هدایت رو به عنوان یک کتاب ادبیات بهش نگاه بکنیم. قرآن از جنگ داره صحبت میکنه که دفاع بکنید، چون اینه یه اقلیتی بودن در یه جامعه که همه بت‌پرست بودن، همه اینا رو میکشتن، شکنجه میدادن. خب قرآن میگه دفاع کنین از خودتون. از اینا یه نفر دو نفر شروع شد مسلمونا، بعد خب 13 سال تو جنگ تو مکه زیر فشار و شکنجه و آزار بودن، پیامبر اینا رو برای اینکه زنده بمونن میفرستاد حبشه این ور اون ور. خب بالاخره وقتی اومدن تو مدینه دست از سرشون بر نمی داشتن، با دفاع میکردن. از جنگ و صلح آمده، از مسئله حقوق زنان، نمیدونم فرض کنید طلاق، یعنی مسائل مختلفه، راجب خلقت آسمان ها زمینه، راجب اخلاقیات هست. طبیعتا اگر با معیار بلاغت بخوایم، بعضی جای قرآن فوق العاده بلیغه، یه موضوعاتی است که راجب آفرینش، راجب خداست، راجب ابعاد مثلا خیلی لطیف روح انسانیه. ولی مگه میشه تو آیاتی که حالا داره راجب جهاد و دفاع میگه مسئله بلاغت مطرح باشه؟ اونجا دیگه جای بلاغت نیست. در واقع این مثالی که ما بلاغت رو میزان قرار بدیم، درست مثل این میمونه که شما بخواید اعضای بدن رو ارزیابی بکنید، بخواید بگید آخه ناخن چقدر ارزش داره، موی سر چقدر ارزش داره، قلب اساسی که بگیم مثلا مغز مهمه، کبد مهمه، کلیه مهمه، ریه مهمه. نه، اینا هر کدوم یه نقشی داره. یه بدن کامل اینه که پوستم داشته باشه. نمیشه گفت پوست چه ارزشی داره. پوست بزرگترین عضو بدن اتفاقا از نظر سطحی که گرفته و نقش فوق العاده داره. همه چی سر جای خودشه، چشم و گوش و پوست و ناخن و مو و همه اینا. نمیشه گفتش که با یه معیار بگیم خب چون مغز ما فکر میکنه، خرد ما به اون هست، اصل اونه. اگر یه دید سیستماتیک به صورت جامع نگر باشیم به قرآن با این دید نگاه بکنیم، طبیعتاً معیار بلاغت نمیتونه یک اصل باشه. کتاب جامع هم راجب گذشته صحبت میکنه، تاریخ انبیاء امتها، راجب آینده، آینده سرنوشت رستاخیز، هم زمان معاصر پیامبر، هم راجب هدایت، هم راجب شریعت، طبیعت، همه چی داره با هم صحبت میکنه. طبیعتاً یک نمایشنامه زنده است که همه نقش ایفا میکنن. بلاغت یک جزنگریه به نظر بنده.
خیلی متشکرم. آقای بازرگان، ببینید ما انسان ها یه صفاتی داریم و میبینیم قرآن هم که خونده میشه، در آیات زیادی از قرآن میبینیم خدا رو تقریبا با همون صفت ها داره مشخص میکنه. یه نمونهش اینه که مثلا خداوند مکاره مثلا، یا خداوند انتقامگیره، درست؟ حالا دو تا سوال اینجا مطرحه. یکی این که اولا چرا قرآن به این صورت صفاتی رو که ما میشناسیم به خدا داره یا ما بعد میفهمیم؟ و این ممکن است این باشه که اون معانی رو که ما میفهمیم که مثلا خداوند انتقام گیره، اون انتقام انتقامی نیست که بنده انسانی از کسی دیگه میخوام بگیرم.
درسته، بله.
یعنی یه وقت بدفهمی ما از لغات هست که اینجوری میفهمیم، ولی بعضی موارد هم هست ممکنه باشه که بدفهمی نیست، ولی میبینیم که اون صفات انسانی رو در خدا هم جلوه داده قرآن.
درسته. ببینید، بارها فکر کنم مثلا چند بار باشه در قرآن از نزول قرآن یا تنزیل صحبت کرد. تنزیل یعنی پایین آوردن، در یه سطح پایین مطلب رو آوردن. یه بچه کوچیکی که مثلا 4-5 ساله شما اگه بپرسه اینترنت چیه، بشنوه مثلا شما دارین صحبت میکنین پای تلفن، از کامپیوتر، از الکترونیک مثلا بپرسه چیه، شما چه پاسخی میتونین به اون بدین؟ این مطلب باید بیارین در سطح درک و فهم او توضیح بدین. خیلی وقتا بچه ها یه سوالی از پدر مادر میکنن، راجع به خدا میپرسن، راجع به نمیدونم بهشت و جهنم، امثال اینها. چطور میتونه آدم برای اونا توضیح بده؟ مگر اینکه مطلب رو نازل بکنه. نازل یعنی پایین بیاره در لول فهم اونا، درک اونها. مثالی در حدی که اونا، اینو بهش میگن نزول قرآن. قرآن بالا که نیفتاده پایین. یعنی یه حقایقی در جهان هستی هست که خداوند در حد فهم و درک شما بیان کرده. میگه چون که با کودک سر و کارت فتاد، پس زبان کودکی باید گشاد. به زبان طرف مقابل آدم هم میشه حرف میزنه دیگه. ریاضیات عالی هم که این همه دنیا روی این ریاضیات، دنیای علم بنا شده، تو کلاس اول دوم دبستان با دو تا چهار تا شروع میکنن دیگه. ریاضیات نازل میشه. همه علوم همینطوره، همه آموزش ها اینطوریه. طبیعتاً وقتی که نازل میشه به زبان اون کودک باید سخن گفت. بچه آدم، بچه کوچیک وقتی گریه میکنه، آدم میخواد بهش وعده بده، چه وعده‌ای میده؟ دختر باشه میگه عروسک برات میخرم، پسر باشه نمیدونم چیزی، ماشینایی که بازی میکنن. یعنی وعده های آینده، وعده هاییست که او خوشش بیاد. چاره ای نیست تا مگر اینکه بچه بزرگ بشه و وعده های دیگه ای آدم لازم باشه بهش بده. اینی که می‌بینیم قرآن هم در سال‌های نخستین عمدتاً راجع به اصطلاح بعدهایی است که در چشم و دل اعراب معاصر چیزا که می‌خوان، بعده باغی که مثلا نهرها از زیرش جاریه، برای اونها یه ایدئاله. باغ نبوده، آب جاری نبوده، از چاه باد در می‌آمده، یا حوری یا مسائل دیگه. این قرآن حداقل دو بار میگه مثل الجنت التي بعد المتقون، مثال بهشتی که داریم به شما وعده میدیم. مثال اینه برای که تو بفهمی، درک بکنی. یعنی چون در اون جامعه با اون فرهنگ اومده، طبیعتا اونا باید بفهمن تا حامل این پیام ها به نسل های آینده باشن. اینجا میگن دیگه جنبه مجازی، یعنی واژه اون لغت حقیقی نیست، جنبه مجاز. وقتی میگه که باغ های سبز، یعنی زندگی سبزی خواهید داشت. سبز نماد در واقع خرمیه. وقتی میگه نهرها از زیرش جاریه، عامل سبز و خرمی آبیست که هست، دور دستم نیست، از زیرش جاریه، یعنی در اختیارشه، چیزی نیست که قطعش بکنن، از درون خودش میجوشه. یعنی عوامل سبز و خرم و نشاطانگیز، پرتراوت بودن حیات آینده از خودش در واقع ذاتی در واقع شده و امثال در واقع اینها. و کلمات مثلا میگه خداوند، حالا شما دو سه تا مثال زدید انتخاب، خیلی میگه خداوند این کارو نکنید، موجب خشم خداست. میگه مبادا بگید یه کاری رو میکنین و نکنین. کبرم مقتن عند الله ان تقولوا ما لا تفعلون، موجب شدیدترین خشم خداست که یه چیزی بگین عمل نکنید. آیا ما داریم صبح تا شب خدا رو عصبانی میکنیم و یا خوشحال میکنیم که صحبت از رضایت هم کرد، این کار تو واسه رضایت خداست؟ میلیون ها میلیارد ها انسان دارن، خدا بالاخره تکلیفش چیه؟ خوشحال بشه، چون هر لحظه هزاران کار داره انجام میشه. اینا برای فهم ماست. ما از چه چیزی رضایت پیدا میکنیم؟ فرزندانمون یا دوستانمون چه کاری انجام بدن ما راضی میشیم؟ کاری که منطبق با خواسته ها و انتظارات ما باشه. کی خشمگین میشیم؟ به کسی یه کاری انجام بده که با نرم ها، با ضوابط ما تفاوت داشته باشه. خب خداوند میخواد اینو بگه که این کار تو این سیستم، تو این به اصطلاح نظم عظیم جهانی نمی گنجه. این کارت خیانت کردی، دزدی کردی، خب میگه مورد رضایت خدا در واقع، یا موجب خشم خدا. اینا در واقع برای فهم ماست. قرآن زبان انسانواره داره، اصلا غیر از این نمیشه. شما به یه مورچه بخواین یک پیامی رو القا بکنین، چیکار میکنین؟ قاعدتاً باید بفهمی که این مورچه پیام چگونه میگیره. اون که صوت، اصوات صوت چیزو مثل ما نمیگیره. وقتی خوب مطالعه کردیم که مورچه چگونه میشه بهش گفت که تو این خونه نیا، تو این اتاق نیا، تو آشپزخونه نیا، دیگه با شیوه ای حالا فرکانس های امواج و گرما سرما هر چیزی من نمیدونم به اون باید حالی کرد که دیگه اینجا پیدا نشه، من بگه نه مثلا امشی میذارم بهت. اینه که نباید به صلاح به اون ظواهر کلمات بسنده کرد، باید پیام رو گرفت، وگه نه چاره ای نیست که بشری گفته بشه این حقایق.
خیلی متشکرم. آقای بازرگان اشاره شما کردید در ارتباط با موضوعهای مختلف، من میخوام اسمش رو بذارم پراکندگی موضوعها در قرآن. این بعضی وقتا شدت پراکندگی کمه، بعضی وقتا زیاده. مثلا میبینیم 5 آیه میاد در یه سابجکتی در یه موضوعی صحبت میکنه، یه 2 آیه بعدش میره کاملا متفاوت صحبت میکنه و بعد باز همون بحث قبلی رو یهو میبینیم ادامه داد. درست؟
بله.
خب این اولا میخوام به چه دلیل، آیا این نقضی، این کانترادیکشن به قول معروف با اون ساده بودن قرآن نداره، با اونی که این تبیینی هست؟ این شاید انتظار ما که قرآن رو میخونیم متفاوت باشه. ما عادت با یه سری کتاب های به اصطلاح درسی و دانشگاهی و ادبیات داریم که یه همچین چیزایی رو اگه ببینیم یا بفهمیم، مثلا یه نویسنده یا میبینیم 2 نمیخونه باز 4 بعدی، یه نامه هم برمیداریم مینویسیم آقا این ارتباط با این نداره، ولی در مورد قرآن هم چه حرفی نمیزنیم.
دقیقا من فکر کنم همینه پاسخ. ببینیم ما جز نگر هستیم، مثلا فرض کنیم همین اشاره که خودتون کردن، این کتاب تاریخ میخونیم، همه ای تاریخ که نمیتونیم بخونیم، مجبوریم که بریم انتخاب کنیم فعلا تاریخ ایرانه میخوام بخونم، همه ایرانه که نمیشه خون، کجایه؟ مثلا هخامنشی رو، خب هخامنشی داریوش رو میخوای بخونی، کوروش رو میخوای بخونی، یعنی ما باید بریم توی جز تا مثلا حل کنیم. اتفاقا چیزی که خیلی روشنه تفاوت مغز زن با مغز مرده، مردا باید روی موضوع متمرکز باشن، یعنی مغز ما ساختارش این چنینه، سردرد میگیریم، خسته میشیم که همین کتاب داریم میخونیم، هم تلویزیون روشن باشه یا یه کسی بخواد با همون حرف بزنه. مردان عادت دارن که متمرکز و دقیق بشن، یعنی مغز اینطوری ساخته شده، ولی خانوما در 3-4 موضوع همزمان میتونن، یعنی مغز زنان فرق داره، هم باید حواسش به آشپزخونه باشه غذا نسوزه و هم این بچه کوچیک مثلا نره این بر اون بر، اون بچه بزرگتر شام اینه بده به این توجه بکنه، این از مدرسه میاد، یعنی این در طول زمان حالا بگیریم خواست خدا نظام، یعنی مغز او چند جبهه داره کار میکنه. حالا تمرکز شاید مثل مردا، چون مرد بیشتر کار کرده تمرکز روی اون موضوعات خاص به اون شدت نباشه، ولی به هر حال این توانایی ساختار مغز فرق میکنه. قرآن هم همینطوره. در واقع ما چون عادت کردیم با جزنگری مواجه میشیم، به مرتبه سوره ها از مثلا داستان نوح شروع کرده، آیه بعد میره راجع به طبیعت، ما خورشید ستارگان، بعد میره راجع به مثلا یه موضوع ثالث، بعد عوض میشه خیلی سوره ها. بعضیا میگن قرآن خیلی کتاب مغشوشیه، خیلی این شاخه به اون شاخه میپره، بی‌نظمه، اینا رو همینطور جنگوار کنار هم دیگه چیدنش، در حالی که نه، ما چون عادت اونطوری کردیم، در حالی که خود این آموزشه که ما هم کل نگر باشیم، به صورت سیستماتیک نگاه بکنیم. خداوندی که خالق زمانه، برای او گذشته با حال آینده نداره، خداوند خالق زمان و مکانه، دوران نوح و با دوران فعلی با دوران آینده آخرت یکی داره میبینه. اون برای خدا همون قوانینی که تو طبیعته تو شریعته، خدایی که تمام اجزای جهان رو هدایت کرده، ماه و خورشید و ستارگان و همه گیاهان و همه موجودات، کتابای هدایت هم از همون مقوله است، نوع هدایت فرق میکنه، هدایت یا ذاتیه یا نمیدونم از طریق وحی خدا، من هدایت راهنمایی میخواد بکنه. طبیعتا تو قرآن از یه بعد فرانگر داره نگاه میکنه، به نظر ما میاد که مخشور شده. من مثال بذارین خدمتتون بذارم، مثلا قرآن تو سوره بقره است، در حدود 20-30 آیه است راجع به اختلاف زن و شوهر داره صحبت میکنه، راجع به طلاق، مسائل طلاق و حقوق طرفه، وسطش مرتبه میگه و حافظو علی الصلوات و صلات البستا، محافظ صلاتتون باشید، یعنی پیوند با خدا، ارتباطای با خدا، به خصوص اون وسطی. دو مرتبه ادامه میده بحثو. یه دگیت شدن که آقا این نمیخونه به این بحث راجع به طلاق در شوهر توصیه به نماز چه معنی نداره، یعنی چی؟ ولی از یه نگاه دورتر به قضیه نگاه میکنیم، چرا انقدر اینا اختلاف پیدا کردن؟ چرا دعوا سر چیزای بی ارزش پیدا کردن؟ دعوای سر منیت ها، توپو میخوان تو زمین هم دیگه بندازن، سنگر خودشون رو رها نکنن، همه مغری پا داره. برای چی؟ دور شدن از خدا، دور شدن از حقیقت، فقط خود رو دیدن. خب میبینیم در متن این دعواس یه مرتبه میگه یادتون نره ها، جدی بگیرید اینا رو، حافظو، محافظت کنید، یعنی این ارتباط با خدا رو حفظ کنید. تو دعوا از دستتون رفته اون، اگه همون موقع توجه بکنید که چرا من باید این توهینو بکنم، چرا باید این تأخیر بکنم، چرا دستم بلند بشه، یعنی دردونه، علت این دعواها اینه، بی خود نیومده. یا مثلا تو همین آیات روزه که تو این ماه رمضانه داره راجب روزه صحبت میکنه، راجب نزول قرآن آیه 186 راجب دعا. بعضیا میگن، من خوندم توی یکی از تفسیرها که این شاید جای دیگه‌ای براش پیدا نکردن، جمع‌آوری کنندگان قرآن اینجا گذاشتن، اتفاقا جاش اونجاست. اگر کسی ماه رمضان بتونه سبک بکنه، کمتر غذا بخوره، میگن اندرون از طعام خالی دارتا در اون نور معرفت ببینی، و بعد چون ماه نزول قرآن آشنا بشه با این حقایق، کتاب خدا رو بخونه، افق فکرش میره بالاتر، پس هم خودش رو سبک کرده، انقدر تمام انرژیشو برای هضم غذا نفرستاده، و بعدم چشمش باز شده به جهان هستی. خب بهترین موقعیت برای خواستن اهداف متعالی. میگه اذا سألک عبادی انی فانی قریب اجیب دعوت تا اذا دعا، پیامبر کسی سراغ منو گرفت، من که خیلی نزدیکم، تو خودت دور شدی، خودت باید این مبانع رو، این حجاب ها رو، این حجاب ها جز منیت هم چیزی نیست، برداری. هفت بار میگه من نزدیکم، من توفیق به تو میدم، پس جاش داست. ولی با یه نگاه سطحی ما میگیم آقا این چه ربطی داره. از این مثال ها خیلی میشه زد که حالا
نه متشکر آقای بازرگان. نکته دیگه ای که خیلی واضح دیده میشه، البته باید هم اینجور باشه، که این قرآن آیاتی که آمده برای مردم عربستان بوده اون زمان، هرچند که ناس برای کل مردم آمده، ولی خب تو شبه جزیره عربستان آمده، به زبان عربی هم آمده، درست؟ و میبینیم که حال و هوای عربستان هم توش هست، یعنی به هر حال یه سری آیاتی که میاد اینجوری نیست که مثلا یهو از زمستون سرد مثلا صحبت کنه یه دفعه، هر جایی هم که هست از به اصطلاح یه جوری میگه که مورد توجه اون نوع مردم باشه،
درسته.
اگر آیاتی رو که مورد دلخواهشون باشه، ممکنه دلخواه بنده نباشه که من جای دیگه زندگی میکنم. خب اینا رو چه جور میشه قبولش کرد؟ و باز این اون کلی نگریه که شما اشاره کردید بهش لازم داره، یا مسئله دیگری هم اینجا ممکنه وجود داشته باشه؟
طبیعه، خیلی ها واقعا این ظاهر قرآن رو میبینن، همین سوال براشون مطرح میشه که این حرفا در قالب فهم و فرهنگ مردم عرب 1400 سال پیش، مردم قبیله‌ایه. خب این واقعیته. خب چه انتظاری هست؟ یعنی غیر از این باید میبود؟ یعنی به زبان انسانهای امروز باید صحبت میکرد؟ اگه به زبان انسانهای امروز صحبت میکرد، 100 سال بعد، 500 سال بعد میگفتن که خب این که به زبان مردم مثلا قرن 21مه، به ما چه ارتباطی داره؟ خب این سوال مطرحه که آیا این ایراد متوجه قرآنه؟ یعنی مسلمان ها باید این ایراد بگیرن؟ چرا مسیحیان میگیرن؟ در حالی که 600 سال قبل از اسلام پیامبر اسلام بوده، اگه 1400 سال 14 قرن گذشته، مسیحیت که 2016 سال گذشته، یهودیت که قبل از اونه، چرا این سوال برای اونا پیش نمیاد؟ آیا غیر از اینه که متوقف نمیشن در اون مثال های ظاهری؟ حضرت عیسی کجا بوده؟ یه شرقی بوده، نه موی بور داشته نه چشم زاغ داشته. حضرت عیسی مال ناصریه بوده، در واقع فلسطین امروز، در همون منطقه، در همون حد و حدود بودن دیگه. همه پیامبری حضرت موسی کجا بودن اینا؟ به هر حال مثالای تو انجیلم راجبه با مثلا کسانی که ماهیگیری میکردن و کشاورزا داره صحبت میکنه. صحبت امروز نیست، صحبت از کامپیوتر نیست، صحبت از نمیدونم دنیای اینترنت نیستش، ولی پیام همه میگیرن مسیحیان. مهم اینه که از اون قالبا بیایم بیرون. پیام ها مهمه، وگرنه برای هر 10-15 سال باید یه پیامبر برای یه جامعه فرستاده میشد. به هر حال بله، برای اون مردم به این زبان گفته شده، ولی هیچ چاره ای نیست. تو هر جا آمده بود به اون زبان میگفت. ولی مثلا اگه قرآن گفته افلا ینظرون الی الابل کیف خلقت، آیا به شتر نگاه نمی کنید که چگونه خلق شده، به چه کیفیتی تو اون سحاری سوزان میتونه یه هفته مثلا بدون آب باشه، ذخیره بکنه، خیلی چیزای دیگه. خب ما نمیتونیم بگیم که آقا چرا از شتر مثال زده. بله قرآن اگه تو مثلا قطب آمده بود از دالفین و از نمیدونم پنگوئن و از اینا میگفت، اگه تو استرالیا آمده بود به جای افلا ینظرون الی الابل میگفت افلا ینظرون الی الکانگرو کیف خلقت، یا قرآن مثلا از نمیدونم خرما گفته، انگور گفته، خب اونجا آووکادو کیوی نبوده دیگه، اگه بوده خب میگفته، نه اینکه حالا اونا. به هر حال اینا که هدف نیست، هدف اینه که منظور قرآن اینه که آیا فقط شطور این عظمت ها رو داره یا نه. اونا چون شطور رو میدیدن، همه خلق خدا درش شگفتی هست، همه چیز آیات خداست. به تعبیر حضرت علی تو این دعای کمیل فکر میکنم میگه و به نور وجه کلذی ازا الهو کل شیعه، همه اشیاء جهان، همه موجودات جهان راه تو رو مثل نور افکن، نورانی کردن. پس همه چی آیه خداست در جهان هستی، به هر چی بنگریم در واقع. پس این دیگه مهم نیست ما خواهم ایراد بگیریم که چرا مثلا از شطور گفته، چرا مثلا میوه های محدودی رو گفته و الی آخر.
خیلی متشکرم آقای بازرگان. داریم یه خودت شاید تکنیکال داره میشه، ولی اشکال نداره، مختصر بیانش میکنیم. میبینیم که خیلی از آیات قرآن هست که واقعا مفسران معانی کاملا متفاوتی ازش میدن، یعنی 180 درجه با هم متفاوت. و اینها بیشتر اون آیاتی که خداوند داره با مثال میزنه، مثال میزنه و معانی حقیقی رو ممکنه در خیلی جاها ما در آیات قرآن متوجهش نباشیم. بعد وای مفسر این رو حقیقت اون مسئله رو به یه چیزی میزنه با اون مثالی که در قرآن. شاید هم قرآن هم خودش در آیه اومده تقسیم بندی کرده، محکمات داریم و متشابهات.
درسته.
متشابهات مجموعه اینهایی هست که ما مثال به شما گفتیم. ولی خب ما خیلی هم داریم زور میزنیم مفسران که تا اونجایی که میشه اینا رو اونجور که خودمون میخواد برداشت کنیم.
بله ببینید، مشکل فکر میکنم اونجاست که ما نه که اکثر ایرانی ها فرض کنید نمیدونیم زبان قرآن یا عربی رو، به ترجمه ها اکتفا میکنیم. آیات فراوانی تو قرآن هست که میگه همه دنیا، همه جهان دارن برای خدا سجده میکنن، کوه خدا رو سجده میکنه، خورشید سجده میکنه، ولی الله یسجد و من فی السماوات و الارض طوعا و کرها، تمام موجودات و کهکشان هست همه دارن سجده میکنن. سجده ای که ما خوندیم به ما گفتن سجده کنیم، سجده نمازه، یعنی چی؟ خدا به فرشتگان گفت با آدم سجده کنید، تو ذهن آدم زود میره فرشتگان دورلا شدن، زمین سجده کردن، رو مهر سجده کردن، رو فرش بوده. یعنی ذهن ما چون از سجده، سجده نماز فهمیدیم، نمیدونیم بابا این سجده یعنی رام بودن، در خدمت بودن. اگه یه نمازگزارم سرشو به زمین میذاره، بالاترین به اصطلاح عضو بدنشو، خدایا من رامم در خدمت این نظام جهان هستی که تو گذاشتی هستم، یه مفهومی داره. یا میگه که پرنده هایی که میبینین دارن پرواز میکنن، اولا یارو الی طیر فوقهم صافات، این هجرت مهاجرت پرندگان و همه دارن بال میزنن، کلون قد علم صلاته و تسبیحه، همه اینا صلاتشون رو بلدن، تو ترجمه نیست نمازشون رو، و و تسبیحشون رو بلدن. تو ذهن ما میاد اینا داره نماز میخونه، تسبیح، فکر میکنیم تو نماز تسبیح دارن چندانه میگذرونن. نه، معنای تسبیح یعنی یه حرکت مثبت مفید در تنزیه و تقدیس جهان، یعنی جهان رو دارن اصلاح میکنه. تمام پرنده‌ها یه نقش مثبت دارن، میگه هر موجودی داره یه نقشی رو انجام میده. معنای تسبیح اون معنایی که همه موجودات دارن تسبیح میکنن اینجوری، میگه شما تسبیحشون رو نمیفهمین، ولکن لا تفقهون تسبیح، میگه همه دارن تسبیح میکنن. میگه رعد داره، رعد و برق که اتفاق میفته دارن تسبیح میکنن. چه تسبیحی؟ اوزونی که تولید میشه نقش هم به اصطلاح میکروب زدایی رو داره، وقتی با نزول باران میاد اوزون ایجاد میکنه، جلوی اشعه ماورا برمشو میگیره و الی آخر صدها به اصطلاح مکانیزم دارن ایجاد میکنن، ولی ما نمیفهمیم. میخوام بگم حالا مثال من خیلی نزنم، این کلمات یه معنای ظاهری داره که تو ترجمه ما میخونیم، یه معنای مجازی داره. از ابتدایی ترین مسائل ادبیات زبان متافوره، زبان به اصطلاح استعاره است. استعاره یعنی یه کلمه ای رو، یه واژه‌ای که مربوط به یه چیز دیگه است، برمیدارن میارن یه معنای دیگه ای روش سوار میکنن. اصلا تمام کتاب ادبی ما استعاره است، چطور نمیخوایم از در قرآن این رو بفهمیم؟ خب به یه زبانی، چون این حقایقی که خدا گفته، این کلماتو که خدا اختراع نکرده، این مردم این کلماتو داشتن، تو همون زبان متعارف مردم عرب 1400 سال پیش این حقایق آمده در واقع تزریق شده، اینپوت شده در واقع. خب باید بفهمیم که این ظرف فرهنگ، ظرف کلماته، خود کلمات و مفاهیم چیه. حالا موضوعات زیادی است، جن چه معنا، شیطان از شطنه، خروج از مدار اطاعت، سنگای آسمانی رو هم قرآن میگه شیطان وارد جب مثلا، یا کلمه جن چه معنایی داره و الی آخر. یعنی تا آدم با فرهنگ قرآن آشنا نشه، این واژه ها رو درست معنای عمیقش رو نفهمه، به همون ظاهر ترجمه تحت لفظی ملا لغتی مجبور اکتفا بکنه.
خیلی متشکرم. خب آقای بازرگان، اینجا باید تکلیف اونایی که میخوان بفهمن یه خود مشکل میشه در مورد این مسئله، اینجور که شما گفتید. ببینید، یه موقع هست که من این تمثیل ها رو که میفهمم، آیا بایستی من به عقلم رجوع کنم، خودم یه معنی از توش در بیارم، بگم خب معنیش اینه، خیلی هم ممکنه مهم نباشه در ارتباط با محکمات. من ممکنه یه همچی بینشی داشته باشم، بگم آقا محکمات مهمه، شکی توش نیست، متشابهات هست با تمثیل مهم هست، ولی من اینجوری میفهمم، آقای بازرگان طور دیگری میفهمن. این دلیل بر این نیست که این درسته یا اون درسته، ولی خب احتمالاً یه حقیقتی یه جایی وجود داره. آیا یه روشش اینه که رجوع بشه به احادیث و روایات، یا روش دیگه هم ممکنه وجود داره، مثلا یاد گرفتن لغت عربی مثلا، که ببینیم در اون زمان این لغت چه معنی میداده؟
ببین، خوبی در مورد تنها قرآن نیست، هر رشته علمی یا غیر علمی هم همینطوره. طبیعتاً آدم ها که در یک سطح نیستن از نظر هوش و استعداد و ذوق و سلیقه که برن پیگیری بکنن، طبیعتاً قرآن هم به نسبتی که آدم علاقه داشته باشه تعمق بکنه، تدبر بکنه، خب بهتر میفهمه دیگه. حالا یه چیزایی هم آدم نمیفهمه، در هر کاری هستش یه چیزایی آدم نمیتونه میفهمه، میره خب از اهلش میپرسه یا وقت میذاره خودش مطالعه میکنه. اما بخشی از چیزایی که آدم نمیدونه، روایات و احادیث که میگین، خب اگر از پیامبر مطمئن بودیم ضبط توست که صدای ایشون یا اهل بیت پیامبر میگفتیم، این کلام کلام خود اوناست، ولی چیزایی که سینه به سینه گشته، 10 نفر 20 نفر راوی بوده، این به اون گفته، این به اون گفته، اون به اون گفته، از کجا میدونیم اون که دارن منتقل میکنن درست باشه؟ شما توی یه مجلسی که فرض کن 50 نفر نشستین، از مجلس میرین بیرون با شما مصاحبه بکنن که چی گفت اون گوینده، 50 تا تعبیر خواهین داشت. تازه شما برای یه کسی نقل کنین، از اون دومی بپرسن، اون سومی بخواد 20 سال دیگه از اون بپرسن چی فهمیدی. بنابراین خیلی اعتبار نداره، مگر مطمئن باشیم که با قرآن به صلاح هماهنگی داره. ولی به هر حال علم و دانش روزگار روز به روز این چراغ علم ما رو به فهم خیلی از معضلاتی که به اصطلاح در دوران کودکی بشر گفته شده در 14 قرن یا 2000 سال پیش یا مثلا تورات قدیمی تر، اگه اعتقاد بر این باشه که کتاب خدا به هر مطالب گفته، با روشن شدن درک و دید ما به کمک کشفیات علمی بهتر میتونیم بفهمیم و به بسیاری از معضلات میشه پی برد.
بسیار عالی، خیلی متشکرم. شما اشاره کردید همیشه این گفته میشه که آقا انتظار شما از اینکه قرآن یک کتاب علمی باشه نداشته باش.
بله،
به خاطر همین مسائلی که تو این 45 دقیقه گذشته 50 دقیقه گذشته با هم صحبت کردیم و حالا این و به قول شما بعضی مسائل علمی هست ممکنه اگه شما بخواید انطباق با قرآن بدی بهش در یه زمانی اگر چندین سال گذشت و اون مسئله علمی به اصطلاح نقض شد با یه تئوری دیگری ثابت شد که اون نظریه اشتباه بوده، کم و کاستی داشته، در نتیجه قرآن شما هم کم و کاستی داره.
درست؟
در نتیجه اینی که بیایم ما بخوایم انطباق بدیم علم رو با قرآن ممکنه جای درستی هم نباشه، به اضافه اینکه اصلا کتاب نیست، کتاب علمی نیست.
بله، خب خودتونم اشاره کردین که قرآن برای هدایت انسان‌ها اومده، شناخت آفریدگار، شناخت ابدیت، آخرت، رستاخیز و نظاماتی که توی دنیا وجود داره. نیومده به ما درس ساختمان سازی بده، درس آشپزی بده، درس اقتصاد بده. اگرم سخنی گفته در اون مسائل در ارتباط با اون کلیاته، یعنی هدف اینه که یک زندگی ابدی سالمی رو در پیش آدم بگیره. ولی انطباق دادن قرآن با علوم البته کار درستی نیست، کما اینکه مثلا در زمان هیئت بطلمیوسی مسلمانای اون موقع فکر میکردن که خب بعضی از اشارات قرآن به هفت آسمان انطباق پیدا میکنه با اون تعبیراتی که در هیئت بطلمیوسی بود. بعد که بطلان اون ثابت شد، خب معلوم شد که اون فهمی هم که اونا داشتن باطل بوده. مسئله انطباق نیست، مسئله اینه که اگر بر این باور باشیم، حالا مسلمان ها یا به هر حال کتاب های دینی دیگه، که گوینده این سخنان اون حاملش اون پیامبر نبوده، به اونها وحی شده، به اونها الهام شده، کلام خداست. من در واقع روی سخنم با کسانی است که بر این باور هستن که به خصوص راجع به قرآن که شاید 90 بیش از 90 درصد مسلمانایی که باور دارن بر این اعتقادن که الفاظ شخص نیست. قرآن هم 100 درصد بر این تأکید داره که کلام خداست، میگن کلام الله مجیدی اسم قرآن. خب اگر اینطور باشه، آیا خداوندی که آیاتش در طبیعت تماما نظم داره، یعنی دانش بشری با یقین بر این که جهان قانونمند نظم داره جلو میره و این نمیشه یه جا آب 100 درجه به جوش بیاد یه جا 200 درجه، آیا اگر این کتاب از جانب خدا باشه غیر از اونه که حتما درش نظم هست، حتما قانونمنده، و یا گوینده این سخن بدون اینکه خواسته بشه به ما درس فیزیک بده، نجوم بده، درس نمیدونم فیزیولوژی بده، اینا رو ما باید خودمون پیدا میکردیم یا بکنیم؟ قرآن نیومده این علوم به ما بگه، ولی اگر ما دیدیم که سخنی قرآن داره میگه راجع به مسائلی که 20 سال اخیر 50 سال اخیر کشف شده کسی نمیدونسته، آیا پی نمیبریم گوینده این سخن نمیتونه پیامبر باشه در 1400 سال پیش؟ که او که خبر نداشته. این مسائلی است که 50 سال 100 سال اخیر و صدها موضوع این چنین تو قرآن وجود داره. به عنوان مثال وقتی میگه که ما آسمان ها زمین و این عالم کهکشان ها رو با نیروی ساختیم و انا لموسعون، لموسعون نمیگه وسعت میدیم، وسعت دهنده ایم، یعنی داریم وسعتش میدیم، یعنی جهان داره انبساط پیدا میکنه. خب وقتی که این مسئله روشن شد در همین سالهای اخیر، خب این سوالای مطرح نمیشه که کی خبر داشته تو اون دوره که جهان در حال انبساط ثابت نیست؟ الان فهمیدن که به سرعت فوق‌العاده جهان مثل یه بادکنکی که داره باد میکنن به سرعت نور، نزدیک نور، یا بعضیا میگن حتی بیش از اون، داره انبساط پیدا میکنه. یا میگه جهان رو همونطوری که پدید آوردیم از یه نقطه‌ای برمیگردونیم، که ما بدن و اول خلق نویدهو. میگه درست مثل چی؟ مثل چیزی که لوله میکنن، نامه‌ای که لوله میکنن، درست همین حرکت کهکشانی، حرکت های در واقع مارپیچی، این هم حرکت مارپیچی رو داره میگه، لوله کردن تومار. خب این رو حداقل میشه فهمید که گوینده این سخن نمیتونه یه فردی در 1400 سال پیش بوده باشه. گویند نخواسته قرآن به ما آموزش این حرفا رو بده که بگه شما بدونی که جهان انبساط پیدا میکنه. اصلا میفهمی انبساط یعنی چی؟ جهان مسطحه. این چیزا نمیفهمیدن. صدها مورد در قرآن وجود داره که به وضوح معلوم میشه که گوینده این کتاب نمیتونه یک انسان دوران گذشته بوده. اینو تنها مسلمان ها نمیگن. کتاب مارسل بوازار، اون کتاب میگه عهدین، قرآن و علم، مقایسه کرده تورات و انجیل رو با قرآن با علم، و نشون میده میگه کوچکترین تعارضی در هیچ جای قرآن با علم نیست. میگه خیلی چیزا هستش که علم راجع مثلا فرض کنی روح، راجع فرشتگان، خب نرسیده به اون. میگه چیزی غیر ضد علمی وجود نداره. میگه برعکس، این کتاب در فصول مختلف علم است، فیزیولوژی، جراحی، نمیدونم کتاب چیزهای مختلف داره نشون میده. میگه خیلی برای ما جای شگفتیه، خیلی تعجبه که یک کتابی که مربوط به گذشته است اینطور مسائل علمی رو داره روشن میگه. من اجازه بدین عیناً بخونم.
بفرمایید.
مال مارسل بوازار، جراح فرانسوی است. میگه من بدون هیچ گونه پیش‌داوری و با واقع‌بینی تام بررسی وحی قرآنی را با جستجوی درجه سازگاری آن با داده‌های دانش نوین آغاز کردم، که تا چقدر با این داده‌های جدید علم قرآن می‌خونه. در پایان، البته مفصل، من این چند خطش رو نوشتم، مقدمه این کتابه. در پایان برایم روشن شد که قرآن هیچ مطلبی که از نظر علمی جدید انتقاد پذیر باشد ندارد. می دانیم که برای اسلام دین و دانش مانند دو خواهر دو قلو به حساب می آیند. آموختن علم از آغاز جز دستورات دینی بود و به کار بردن این دستور شکفتگی علمی معجزاسایی را در دوران بزرگ تمدن اسلامی به دنبال داشت و غرب از آن پیش از رنسانس تغذیه کرد. یعنی میگه رنسانس محصول تغذیه از دوران تمدن اسلامی بود. اینو نه تنها همین دکتر ماریس بوکای میگه، روژه گارودی، اون متفکر معروف فرانسوی که اول به هر حال عضو تئوریسین حزب کمونیست فرانسه بود و بعد به هر حال تعلقات دینی پیدا میکنه تو مسیحیت، بعد به ژاپن میره، چین میره، مذاهب شرق، بعدم مسلمان میشه، کتابای فوق العاده نوشته. یکیش کتاب در واقع میراث سوم، اون تو کاملا نشون میده که رنسانس ما مبتنی بر تمدن بزرگ اسلام بود که غرب به عمد داره اینو پنهان میکنه. میگه حتی آشنایی ما با تمدن یونان از طریق کتابای عربی بود، ما که خبر نداشتیم. با ترجمه کتاب‌های عربی که اون موقع خونده بودن، کارای ارسطو و افلاطون و اونا همه از بین رفته، نیست تو تاریخ. از طریق کتب و کتابخانه‌های اسلامی ما متوجه شدیم در یونان یک همچین پدیده بوده. کتاب روژه گارودی هر فصلش راجع به یکی از رشته‌های علومه و نقش عظیم دانشمندان اسلامی رو در نمیدونم فیزیک، در زمین شناسی، در نمیدونم هواشناسی، در پرواز، در همه اینا تو هر فصلی نشون داده که چگونه مثل پزشکی که امثال برحال ابو علی سینا ها و رازی ها و اینا پدران پزشکی به اصطلاح مدرن در جهان غرب بودن، نشون میده که حتی پرواز رو در واقع این تجربه با فاصله 5-6 قرن در دوران تمدن اسلامی آغاز شده بوده. اینا مسلمون هم نبودن که بگیم که حالا اینها دارن مثلا تعصب به خرج میدن، و امثال اینها تو جهان اسلام که این جنبه های علمی رو نشون دادن فراوان، مثل کارهای هارون یحیی هست که متفکر اهل ترکیه است، ده ها صد ها کتاب داره، یا آقای دکتر کریم رستگار ایرانی، ایشون راجع به هفت آسمان کار فوق‌العاده جالبی کردن، فیلم‌هایی نشون دادن که دقیقاً نشون میده نظر علمی چیزایی که مفسرین هم متوجه نشده بودن چون علمش رو نداشتن، هفت آسمان چی رو داره میگه تو قرآن به زبان علم امروز با DVD ها و فیلم های بسیار مستندی که تهیه کردن دارن نشون میدن. یه نه بحث علم نه کلام علوم دقیق است که درش هیچ چاره ای جز پذیرش وجود نداره.
درست. خیلی متشکر، بحث خوبی بود آقای بازرگان، ولی این قسمت آخری رو که شما اشاره کردید فکر میکنم جای بحث بیشتری داره.
حتماً، بله.
به نظر من شاید مراجعه به نوشته های عرفای درست بعد از اسلام، بله، مثلا سالای 500 سال 200 سال بعد از اسلام آدم نگاه بکنه ببینه اونها چه میدیدند. آیا اونها شاید یک به قول معروف میساندرستندینگ هسته، این مقدار باید مسئله رو جا انداخت موقعی که میگیم که لفظ پیامبر هست یا پیام خدا هست معنی چی هست. اینها یه مقدار جای، چون بعضی وقتا ما از لغاتی استفاده میکنیم، بنده از یه لغاتی استفاده میکنم که برداشت شما و آقای دیگری متفاوت هست، در ذهن بار مخصوصی داره.
همینطور.
رو همی هست باید اینها رو تا میشه کمتر استفاده کرد ازش،
بله،
که بشه ساده تر و بشه باهاش کامیونیکیت کرد.
درسته.
موقعی که من به عنوان نویسنده یه تئوری بدم و لغات خیلی سنگینی رو به کار ببرم که شنونده و خواننده برداشت های متفاوتی داشته باشه، این مشکل میکنه بحث رو. باید یا توضیح داد، تعریف کرد لغات رو، به هر حال همونجوری که کارهای علمی هم انجام میدن، موقعی که یه تئوری جدیدی میاد شما یه سری اسامشن و یه سری تعریف هایی رو میکنید. به هر حال
مثلا کارهای فکری که مانعی رو میشه گذاشتن، ذهن انسان جستجوگر
هر جا پرواز میکنه.
بله، خب خیلی هم خوبه اندیشه ها مخالف و موافق باشه و همین حرکت ایجاد میکنه، جامعه زنده میشه، پویا میشه، همه دنبال پاسخ میرن و از درون این همیشه یک به اصطلاح راه نوین و یک به اصطلاح فکر تازه‌ای
تولد
میشه. خیلی مثبت باید استقبال کرد به نظر.
خیلی متشکر جناب بازرگان و تشکر میکنیم از همه شما بینندگان عزیز که ساعتی با ما بودید و امیدواری مورد توجه قرار گرفته باشه. به امید دیدار، خدا نگهدار.